بسم الله الرحمن الرحیم. عالم موجود موجودیتش رو از حضرت خالق میگیره، به این معنا که هم بودنش و هم چگونه بودنش رو از خودش نداره، قائم به ذات نیست، بلکه از خالقش میگیره. اما این خلق و این خلقت اینطوری هم نیست که به صورت قطعی یا فصلی باشه، به این معنا که بین مخلوق و خالق یه قطعی صورت بگیره یا یک فصلی و جدا شدنی رخ بده، مثل رابطه یه خلق کوزه توسط کوزه‌گر. اینطور نیست. یک بار خلق بشود و تمام، اینطور نیست. پس چطوره؟ اونطور است که حتی قبلش بگم که این یک نوع عقیده است در بعضی از این فرقه ها، مثل وهابیت، که اینها خدا رو قبول دارن ولی نظام خلقت رو یه نظام فصلی میدونن، یه خلقتی رخ داده بعد یه گسستی بین مخلوق و خالق هست، که این خب هیچ جنبه علمی و عقلی هم نداره، که حالا تو بحث ما الان مشخص میشه چرا. پس الله تعالی خلق کرده مخلوق رو، عالم مخلوق رو، ولی قطع نکرده خلقش رو که بشینه یه گوشه ای تماشا کنه به عقیده وهابیت، بلکه این خلقت عالم مخلوق مدام است، علت دوام است، آن به آن دارد خلق میکند. شأنم من الشأن. چرا؟ چون عالم مخلوق حیات داره نه موت. این حیاتی که در عالم خلقت هست بایستی ختم به یک حی مطلقی بشه، یک وجودی که او حی مطلقه. مثل این که شما تو ذهنتون یه پرتقال رو خلق میکنید، تا وقتی که با اون پرتقال توجه دارید اون پرتقال هست، حیات داره. اون آنی که توجهتون رو برمیدارید اون پرتقال دیگه حیات نداره. حالا اگر اون پرتقال حیات داره یعنی شما توجهتون هست. این عالم مخلوق هم همش حیات داره، پس خالقش دائما به او توجه داره. این توجه رو میگن خلقت، یعنی دائم داره اون رو خلق میکنه، بهش حیات میده. این نکته اول، پس دائم داره خلق میشه. نکته دوم که این خلق حالا رها شده یا تدبیر میخواد، تدبیر میخواد که الله تعالی با اون قضاش، قدرش، یعنی زمان کلی مشیتش، داره مخلوق و عالم مخلوق رو تدبیر میکنه. لذا انسان میبینه امورات از دست او خارج میشه ولی از دست الله تعالی خارج نمیشه، از دست خالق خارج نمیشه. که اگر وهابیت اون نظر رو داره باید اینو اثبات کنه که چرا پس مخلوق و عالم مخلوق و عالم خلقت طبق نظر انسان مدیریت نمیشه. پس این مدیریت از کجاست؟ همان تدبیر میشه آن به آن خلق کردن. همه اون چه که هست بر اساس یک تدبیری در عالم هست، نه یه جبری، یه تدبیری، که با اون تدبیر میگن مشیت الهی نافذه در همه اراده هاست، مشیت الهی. حالا اینجا جناب ملا رومی به حکمت داره از زبان هدهد این حقیقت رو به ما تعلیم میده و ما رو به این مهمانی اندیشیدن، ضیافت اندیشه، مهمانی اندیشیدن متوجه میکنه که راستی اگر همه امور در دست من نیست، دست کیست؟ یا دست هیچی هست نیست. وقتی یک نظمی داره، وقتی یه فرایندیه، یعنی دست یک کسیه، اون کس کس نیست، خالق همه کس هست، که بهش میگم مشیت الهی. هد هد میگه من که میتونم، حالا تو شعر هم میخونیم زیم، من که میتونم یه چیزی رو به دقت شناسایی کنم و دقیقا یه چیزی رو نمیتونم شناسایی کنم که حالا تو شعر هست، این که من نخواستم، این مشیت الهی در خلقت من اینطور قرار داده شده. حالا بخونیم زیم هست. قصه هدهد و سلیمان در بیان آن که چون قضا آید چشمهای روشن بسته شود. میگه خیلی از این اتفاقات که در عالم میفته انسانها نمیتونن بفهمن چیه، چون از قضای الهی، از تدبیر اوست. چون سلیمان را سراپرده زدن پیش او مرغان به خدمت آمدن. سراپرده اون خیمه بزرگ پادشاهیه که برای حضرت سلیمان زدن. هم زبان و محرم خود یافتن، پیش او یکی یک به جان بشتافتن. پرنده ها اومدن محضر حضرت، جمله مرغان ترک کرده چیک چیک با سلیمان گشته افسه من اخی. میگه یه آدمی که اونجا بود میدید اینا چیک چیک میکنن، چیک چیک میکنن، ولی حضرت سلیمان از صحبت با یک برادری مثل خودش فصیح‌تر داشت از اینها سخن میشنید. اونا هم فصیح‌تر صحبت میکنن، راحت گویاتر از سخن برادر باهاش صحبت میکردن. همزبانی خیشی و پیوندی است، مرد با نامحرمان چون بندی است. چون منظور این همزبانی همون همدلیه. ای بسا هندو و ترک و همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. یعنی اینا چون همدل بودن طوری با هم صحبت میکردن که این همدلی خیلی مهمتر از همزبانیه. همزبان نبودن، همدل بودن. زبان هدهد فرق میکنه با زبان از سلیمان، ولی دل نه، دل کاملا تحت تصرف اون ولی خداست. بعد میگه حالا یه وقت یه هندو و یه ترک با هم همزبانه، یعنی همدلن، اما یه وقت دو تا ترک در عین همزبانی همدل نیستن، مثل غریبه. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. غیر نطق و غیر ایما و سجل، ایما یعنی اشاره، سجل هم یعنی همون نوشته که گاهی اوقات به شناسه من میگفتن. غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزت دل. جمله مرغان، حالا دوباره، جمله مرغان هر یکی اسرار خود، از هنر و از دانش و از کار خود، با سلیمان یک به یک وامی نمود، از برای عرض خود را می ستود. شروع کردن از هنرهاشون برای حضرت سلیمان گفتن. حالا اینکه کار خوبی است انسان از هنرهاش بگه یا نه، نمیتونیم بگیم خوبه نه بد، بسته به غرض داره. اینجا ملای رومی اینو نخواد بگیم. از تکبر نی و از هستی خیش، بهر آن تا ره دهد او را به پیش. میگن اینا نمیخواستن بگن ما اینیم ما اونیم، خودشونو برتر نمیدیدن. اینکه میگفتن به خاطر این که یه راهی پیدا کنن دل حضرت سلیمان رو به خودشون متوجه کنن. چون بباید برده را از خواجه‌ای، عرضه دارد از هنر دیباجه‌ای. میگه مثلا وقتی یه برده از یه خواجه‌ای خوشش میاد که میخواد غلامش بشه، شروع میکنه یه مقداری از هنرش رو عرضه میداره. چون که دارد از خریداریش ننگ، خود کند بیمار و شل و کر و لنگ. میگه حالا اگه این خوشش نیاد از این خریدارش، خودش رو میزنه به مریضی. از هر بروزی از هنر، بروزی از توانایی به معنای تبختر و تفاخر نیست. این گاهی اوقات به معنای اینه که میخواد دلش رو ببره، یه راهی پیدا کنه به قلبمون. نوبت هدهد رسید و پیشش، وان بیان صنعت و اندیشش. حالا نوبت هدهد رسید که چی بگه. گفته شه یک هنر کان کهتر است، باز گویم گفته کوته بهتر است. من حالا یه هنر کوچیکم میگم، کوچیکم صحبت کنم بهتره، هنر کوچیکم میگم. گفت برگو تا کدام است آن هنر. گفت من آنگه که باشم اوج بر، پرواز میکنم تو اوج، چون هدهد در اوج پرواز میکنم، بینگرم از اوج با چشم یقین، من ببینم آب در قعر زمین. من یه چنین شخصیتی دارم که از اوج یه توانایی دارم، میتونم بفهمم کجا رو چاه بکنید زیرش آب خوبی هست. این هنر منه و این قدرت رو دارم، بدون اینکه شما بفهمید من میفهمم که کجا رو بکنید اونجا چاه هست. تا کجا هست و چه عمقستش چه رنگ، جوابی زلال کجاست، از چه میجوشد ز خاکی یا ز سنگ. ای سلیمان بهر لشکرگاه را، در سفر میدار این آگاه را. میگه برای لشکرت من به درد میخورم، منو واسه خودت انتخاب کن. پس سلیمان گفت ای نیکو رفیق، در بیابانهای بیاب عمیق. و من به تو نیاز دارم تو این مسیری که من با لشکر با کر و فرم فراوان و گسترده، همون لشکر معروف از رسولمون، میرم تو این بیابانهای بیاب و علف من خوب نیاز دارم. حالا اینجا میگه تای هنری میاد وسط حسودا هم میان، تای هنری میاد وسط اونهایی چشم دیدنم ندارم میان. تعنی زاغ در دعوی هدهد، زاغ چون بشنود آمد از حسد، با سلیمان گفت کو کش گفت و بد. گفت نه اون کو یعنی او لاف دارم زنه. از ادب نبود پیش شه مقال، خاصه خود لاف دور، خاصه خود لاف دروغین و محال. یاد اون خیلی بی ادبی کرد که محضر شما لاف زد، اونم دروغ گفت. کی گفته اینطوره؟ اگه راست میگه، گر مرو را این نظر بودی مدام، چون ندیدی زیر مشتی خاک دام. و اگر هدهد راست میگه، چرا هدهدها راحت تر از پرنده های دیگه اسیر صیاد میشن؟ چطور این هدهد رو میگیرن که یه غذایی میریزن زیرش دام پهن میکنن و هدهد گرفتار میشه؟ خوب حرف خوبی هم هست. گر مرو را این نظر بودی مدام، چون ندیدی زیر مشتی خاک دام. چون گرفتار آمدی در دام او، چون قفس اندر شدی ناکام او. پس سلیمان گفت ای هدهد رواست، کس تو در اول قده این درد خواست. از اول آشنایی این ناصافی واقعا روا بود با ما بداری؟ درد یعنی ناصافی، این رسمش بود. چون نمایی مستی ای خورد تو دوغ، پیش من لافی زنی آنگه درو. میگه مثالا مثل کسایی که با یه مقدار دوغ فشارشون میفته یکی گمان میکنه اون مسته، یا حالا تو هم یه چنین لافی زدی. جواب گفتن هدهد طعنه زار، گفت ای شه بر من عور گدا. میگه حالا اونی هم که هنری داره چه خوب متواضع باشه، اینجا تواضع میکنه ولی حرفش هم میزنه. گفت ای شه بر من عور گدا، این بیچیز، قول دشمن مشنو از بهر خدا. چرا حرف دشمن من قبول میکنه؟ گر نباشد این که دعوی میکنم، من نهادم سر ببر این گردنم. بریم ببینیم درست میگم یا نه. زاکو حکم قضا را منکر است، گر هزاران عقل دارد کافر است. او این زاغ چیزی به نام مشیت و خواست الهی رو نمیفهمه، به خاطر اینم حسادت میکنه. نمیدونه که من که اینو تو خودم به وجود نیاوردم، اینو در من قرار دادن به مشیت الهی. همونطور که میگه در دین حسود مشرکه، حسادت نوعی از شرکه، گمان میکنه هر کی هر چی داره از خودش داره، نمیدونه الله تعالی داده. در تو تا کافی بود از کافران جای، در تو تا کافی بود از کافران جای گند و شهوتی چون کافران. من ببینم دام را اندر هوا، گر نپوشد چشم عقلم را قضا. میگه من اونم میبینم، فقط متوجه نمیشم که زیر اون قضا و خوراک دامه، ولی این زمینم میبینم میفهمم زیرش آبه. حالا اینو من اینجوری نبودم، من اینجوری نکردم، خودم این خلقت منه. من ببینم دام را اندر هوا، گر نپوشد چشم عقلم را قضا. چون قضا آید شود دانش به خواب، محسیه گردد بگیرد آفتاب. مشیت الهی نافذ همه مشیت هست، اون که بیاد همون عقلی که الله تعالی به من داده او هم تسلیم میشه. عقل نمیتونه فراتر از مشیت باشه، چون به مشیت الهی همه عقل دارن. حالا اینجا حیوان عقل نداره، من بچه تمثیل ماست. به مشیت الهی همه خلق شدن، همه هرچی دارن، هیچ وقت مخلوق نمیتونه فرامشیت بشه. چون قضا آید شود دانش بخواد، محسیه گردد بگیرد آفتاب. از قضا این تعبیه کی نادر است، توهم کردن رو میگن تعبیه متوهم سازی، بله توهم دادن رو. از قضا این تعبیه کی نادر است، از قضا دان کو قضا را منکر است. یاد پس این کسی که انکار قضای الهی میکنه مشکل از اوه، متوهمه و به تو هم داره حضرت سلیمان توهم میده. این در خلقت منه، مشیت الهی اینطور بوده که من این را ببینم ولی دام رو مثل اون آب کشف نکنم. پس نکته تعلیمی و بسیار زیبا که حکیم ملای رو میدارد به ما میگه همین است که انسان گاهی اوقات در حیاتش همه چی بر وفق مرادش نیست. آیا باید همین جمله رو بگی که بر وفق مرادم نیست، یا باید این رو بگه این از مشیت الهی است و اون الله تعالی هیچ وقت بر خلاف خوشی من، بر خلاف لذت من که اقدام نمیکنه. الله تعالی که نازمون مریض نیست حال بگیره. اگر حال من گرفته میشه، اگر من ناراحت میشم، به خاطر اینه که خودم رو دارای مشیت مطلق میدونم، یعنی از یه جهلی دارم ضربه میخورم، باید این جهل رو از بین ببرم که اون توجه به مشیت الهی است. بس باشه.